بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف. از صوم هایی که به عنوان کفاره تشریع شده، یه قسم صومی است که مخیر بین وجوب تعیینی نداره، عدلی هم غیر از خودش داره. یکی از اونها صوم افطار ماه رمضان که قبلا بحثش گذشت، که مشهور مخیر بین خصال و ثلاث قائل به تخییر هستند، و برخلاف مشهور بعضی هم به ترتیب قائل هم مرتبه میدونن. بحثش قبلا گذشت. و یکی هم کفاره اعتکاف. کفاره اعتکاف این اضافه در اضافه ادنا مناسبت کافی است، و مراد به مناسبت اعتکاف شخص رو کفاری به گردنش آمده، کاری کرده که اون منشأ کفاری شده، که جماع کرده معتکف، حالا روز یا شب این کار رو انجام داده. معتکف اگر جماعی کرد همین کفاره داره، و کفارش به تعبیر را که عربه داره کفاره مخیر است، همون مانند کفاره ماه رمضانه. و کفاره اعتکاف هم مانند کفاره ماه رمضان مشهور قائل به تخییرن، و برخلاف مشهور بعضی های دیگه قائل به ترتیبن، که ابتداءن صوم مشروع نیست، بعد از اتق رقبه اون وقت صوم مشروع میشه. و اینا منشأ اختلاف. سه تا روایت در مسئله که اونا منشأ اختلاف شده. یک روایت، روایت سماعه است که گفته این مانند ماه رمضان، کفاره این کفاره افطار ماه رمضان، که مشهور طبق این روایت سماعه فتوا دادن و حکم تخییر کردن. دو روایت دیگر که صحیح هست، یکی روایت زراره و یکی هم روایت ابو ولاد حنات، هر دو صحیح هست. اینا گفتن کفاره زهار را داره، زهار کفارش مرتب است، ابتداعا صوم مشروع نیست، باید اتق رقبه بشه، اون وقت اندل عجز صوم مشروعیت پیدا میکنه. دو روایت هم این طرفه، ولی مشهور به اون روایت سماعه عقد کردن، و این دو روایت را مطابق ظاهرش عمل نکردن. بحث اینه که وجه کلام مشهور چیه؟ غیر مشهور یکیش به صدوق به ابن بابوی نسبت دادن. من ابن بابوی هم به صدوق ابن بابوی گفته میشه، هم به محمد به حساب صاحب من لا یحضر الفقیه گفته میشه چیز ابن بابوی. بعضی جاها هم همین روایت را به صدوق نسبت دادن. به صاحب من لا یحضر ابن بابوی گفته میشه، صدوق هم گفته میشه. پدرش علی، اون هم بهش ابن بابوی گفته میشه، و صدوق هم به او صدوقان که میخوان بگن، اون صدوق اوله صاحب مرنای حضور صدوق دومه، نسبت دادن به صدوق و ابن باوه، مختلف از ابن باوه نقل کرده، به نظرم شهید اول یا چیز از صدوق که از اینا. اون وقت آدرس من لا یحضر را این آقایونی که خواستن ذکر کنن، آدرس من لا یحضر را دادن. من با عجله نگاه کردم تو من لا یحضر این فتوایی که صدوق یا به ابن باوه نسبت داده شده که حکم ظهار را داره، من پیدا نکردم. صدوق مانند کافی، مانند تهذیب، هر سه روایت را نقل کرده، اونا هم هر سه روایت نقل کرده، اینا هم هر سه روایت نقل کرده، اما فتوای داده باشه یکی از اینا مطابق ظهار، من برخورد نکرده. حالا استوا کردن همون علی بن باوه که رسالش دست ما نیست اوه یا چجور، و هر آنون که از قدما نسبت میدن ابن باوهه. از متأخرین هم خب جماعتی هستن، بعضی ها تردید دارن، بعضی ها ترجیح دارن، قائل به ترجیح شدن، مثل محقق اردبیلی ظهار رو اختیار کرده، مدارک همینجور، بعضی ها دیگر همینجور قائل شدن، بعضی هم با تردید و احتیاط کردن و این هست. خب حالا وجه کلام قائلین به چیز، قائلین به مشهور غیر مشهور، حالا ما میگیم ایشون دارن که مشهور جمع ما بین این دو، آقای خویی میفرماین مشهور جمع کردن ما بین دو تا دلیل، گفتن حمله به استحباب میکنیم ترتیب را. اصل این که یکی از این کفارات ثلاث جامع ما بین احد الثلاث، این واجبه که جامع سه مصداق داره، ولی یکی افضل عبارت از این است که ما ابتداءً صوم را اختیار نکنیم، بعد از عجز از اون چیز، اون قسم اولش عاجز اگر شدیم، بعد اعتاق رقبه اگر عاجز شدیم اون رو تیز کنیم، که اینا آمدن هم به استحباب کرده. بعد خود آقای خویی می فرماین که این میشه ما چیز کنیم، میشه ما مناقشه کنیم، برای خاطر این که اگر صریح بود روایت سماعه در تخییر روایت، خب ما حکم می کردیم رفعیت از این صراحت، به وسیله صراحت این ما رفعیت از ظهور روایتی که میگه به من حکم مظاهر را داره رفعیت می کردیم، و اون روایت رو می گفتیم افضل این است که مرتب باشه، مانند ظهار عمل بشه. ولی روایت که قاعده به تخییر شدن، این نص در تخییر نیست، این میگه که به منزله ماه رمضان روایت حکم او داره. حالا البته دو تا روایت یا یه روایت صحیح نه، یه روایت مال سماع است، منتها روی نقل به معنای تفاوت خیلی جزئی پیدا کرده. خب روایت اگر صریح بود، خب ما میگفتیم این روایت به صراحت تجویز هر شخص کرده، اون روایت دیگه ظاهره در وجوب ترتیب بود، ترتیب رو هم به استحباب میکردیم، در مشابهات شاهدان همین کارو میکنند. ولی روایت سماعه صریح در تجویز تخییر نیست، جواز تخییر نیست، ظاهر در اوه، ظاهر شد وسیع نداره ما این رو مقدم بداریم حکم میکنیم بر او، چون روایت میگه به منزله ماه رمضانه، افطار ماه رمضانه. افطار ماه رمضان از نظر کمیت خصال ثلاث هست، سه چیزه از نظر کمیت. عددش هم 60 روز مسکین، 60 روز روزه گرفتن، 60 روز مسکین، 60 روز روزه گرفتن، این هم هست. کیفیت این که این سه تا با این عدد چجور عملی بشه، کیفیتش به نحو تخییر نه به نحو تعیین. روایتی که میخواد حکم بکنه میگه به منزله ماه رمضانه، افطار ماه رمضانه، ظاهرش اینه که هم در اصل کفاره و عدد کفاره و کیفیت اجرا همه از اینا یکسانه و همون تخییری که اونجا هست، همون عدد که اونجا هست، هم اصل کفاره هست. ولی روایت دیگر به وسیله او این صریح نیست، ولی میشه به وسیله روایت دیگر رفعیت بشه از اون ظهور در تخییر، بگیم ما کیفیت را ما رفعیت میکنیم، اطلاق اقتضا میکرد حتی کیفیت هم مانند او باشه، ما رفعیت از کیفیت میکنیم، قسمت بقیه دیگر رو عکس میکنیم به ملاحظه روایات. پس این کفایت نمیکنه برای کلام قوم و مشهور با این تقریب بخوان مطلب رو بیان کنن. بعد میفرماین که بلکه اینجا ما باید قضیه مطلق و مقید اینجا پیش بیاریم، بگیم جامع اون روایتی که قائل به تخییر ظاهر در تخییر، اون جامع را تحقیه که احد هما میگه کافیست، هر کدوم رو انسان آورد ابتداعاً هم میتونه به جا بیاره، عند تعذر اون عدل دیگه میتونه به جا بیاره، این یه اطلاقیست. اون روایت دیگه که میگه مانند مظاهره، این مقید میکنه، میگه نه عند الاختیار صوم جایز نیست، یه قیدی میزنه میگه اگر اولی تحریر رقبه ممکن نشود ما صوم انجام بدیم. پس اون روایت سماع مطلق، روایت چیز مظاهر که روایت زراره و ابو ولاد حنات باشه، اینا مقیده، به وسیله مقید رفعیت از اطلاق مطلق میکنی و این جمع آقایون درست نیست. این یک اشکالی به قوم میکنه. بعد خود ایشون این اشکال را رد میکنه، میفرماین بر این که ما در مسئلهی که مطلق و مقید با بودن مقید رفعیت از مطلق میکنیم، علتش چیه؟ علتش یه ضابطه‌ای آقای نائینی ظاهرن داره که ایشون میفرماید که اگر بخوایم یه روایتی رو که منفصل ذکر شده با روایت دیگر ببینیم که آیا جمع قابل جمع هست یا جمع نیست، به اخبار علاجیه باید ما ارجاع بدیم و بگیم معارضن یا نه بگیم جمع عرفی داره نمیرسه به اونجاها، این منفصل را متصل فرض کنیم که اگر متصل ذکر شد، اگر تناقضی که ازش در آمد اندل اتصال، این جمعش باید بگیم که اینا جمع نداره، باید به اخبار علاجیه مرجحات اون حرفا باید بریم. و اگر نه، دیدیم اگر هر دو رو با هم ذکر شد عرف میفهمه تکلیف چیه در اینجا، یکی از اینا رو قرینه تصرف در دیگری میکنه، اون موقع خب جمع درسته. مثل عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه. حالا ما میگیم اگر منفصل ذکر شده بود، ما میگیم عتق رقبتن مؤمنه مقیده، این تقیید اون مطلق را تخصیص میزنه، تقیید میزنه برای خاطر اینکه اگر هر دو رو با هم شما ذکر کنی، یه آقا اعتاق رقبه کن، یه مؤمن از رقبات را آزاد کن، با هم اگر ذکر کردن بناشون رقم که میگم این رسم از رقبه هست، هیچ گیر نمیخونه عرف که در اینجا تکلیف من چیه از اینا. خب در این مورد درسته که ما حمل مطلق به مقید کنیم، ولی در ما نحن فیه اگر هر دو رو ذکر کنیم، این دو تا منفصل را که یکی میگه علیه ما علی المظاهر، یکی میگه علیه ما علی مفطر ماه رمضان، هر دو رو با هم ذکر کنیم، علیه ما علی المظاهر، علیه ما این چیز افطار ماه رمضان، این دو تا طرف گیج میشه که اینا این با هم نمیسازه، حالا ما با کدوم رو عکس کنیم و یه تصرف در دیگری بکنیم، میمونه اینجا. این رو باید به اخبار علاجیه عرضه بدیم و چیز نیست. لذا این مطلق و مقید به طور کلی تمام نیست، ضابطه اینه و هر جای این ضابطه رو تونستیم پیاده کنیم خب جمع عرفی میدونیم، اگر نشد نه. بعد خود ایشون میفرمایند که انصاف این است که این دوتا دلیل با هم معارضن، حالا که معارض شد چیکار کنیم با این دوتا دلیل؟ ایشون میفرمایند که روایتی که مشهور قائله مخالف عامه است، هیچ کدوم یکی از عامه قائل نشدن که این کفارش کفار افطار ماه رمضانه، ولی روایتی که میگه من دل مظاهره بعضی از عامه قائل شده، همشون قائل نشدن، بعضی از عامه گفته به منزله مظاهره، بعضی هم گفتن اصلا کفاره نداره، شاید بیشتر هم اینو گفتن، بعضی هم گفتن کفاره انس یمین نداره، مظاهر را بعضی ها گفتن روایت مظاهر، بعضی از فتاوای فقهای عامه با او موافقه، ولی روایت افطار ماه رمضان هیچ قائلی تونای نیست. اینم فرمایش آقای خویی. حالا ما در فرمایششون عرایضی داریم، یکی این است که ما مکرر عرض کردیم این ضابطه که ما بخواییم یه چیزی رو قرینه تصرف در دیگری بگیریم، این دوتا رو با هم وصل کنیم و ببینیم تناقض میفهمن گیر میکنه عرف یا نه، این ضابطه درست نیست. آقای خویی از این ضابطه خیلی جاها استفاده کرده، میگه مثلا بعضی جاها هست یکی میگه که علیه فلان، روایت دیگه میگه لیس علیه کذا، میگه شما میتونید علیه و لیس علیه رو هر دو یه جا بذاری؟ اینا خب تعارض دارن، نمیشه یکی قرینه بگیره. فقها ها یکی تو قرینه گرفتن بر دیگری، ایشون در تمام اشباه نظائر اینا این ضابطه رو استفاده کردن و فرمودن که اینا تعارض میکنن. ولی ما سابقا عرض کردیم، الان عرض میکنیم این ضابطه که آقای نعینی قائل شده و آقای خویی هم موارد مختلف ازش استفاده میکنه، این ضابطه درست نیست، برای خاطر اینکه گاهی موقف جوری است که از یه جمله یه معنای فهمیده میشه، گاهی موقف که عوض بشه همون جمله معنای دیگه استفاده میشه. ادعا الان من اینو مکرر مثال گفتیم، گاهی انسان یه اعلامیه زدن به دیوار، آدم کسی نمیدونه یا زبان خارجی است یا به هر حال سواد نداره، آدم نمیدونه که این چی نوشته. میگم آقا یه باسواد باشه بیاد این رو بخونه. زید میبینیم که خوب این بلده، این خواندنش به عنوان باسواد تلقی میشه و میخونه این رو. میگیم الان زید باسواده، بیا بخون. یه مرتبه اینه میخواد تقلید کنه از زید، یعنی بیسواده، این که تقلید نمیشه کرد ازش. هم زید را ما هم باسواد اثبات میکنیم، هم فقدان سواد، هر دو رو میگیم. هر کدوم موقف خاصیه، به اعتبار اون موقف خاص اثبات میشه، موقف که عوض میشه نفی میشه. ولی این دوتا را اگر متصل به هم ذکر کنی، چون موقف واحده، بگی زید با سواد بی سواد، این با هم یعنی چجور حرف زدنیه، با هم متصل به هم صحیح نیست ذکر بشه. ولی منفصل هر کدوم در جای خودی صحیحه، هیچ مشکلی نداره این را. پس خیلی از مواردی که هست، گاهی سائل که سوال میکنه اصل مطلوبیت میخواد بگه مطلوبه، مطلوب نیست، یه چیز لغویه انسان انجام بده، میگم من چی کار میگه برون کار این انجام بده. اینجا میبینید که استفاده اصل مطلوبیت میشه، بیشتر از این استفاده نمیشه. یا بعد ولی یه وقتی ممکنه یه جایی خصوصیت اختزا میکنه برای اینکه به نحو وجوب باشه از اینا. خلاصه نفی و اثبات به اعتبار دو موقف میتوانه اختلاف پیدا کنه. و صرف این که ما دوتا رو با هم بذاریم، پیش هم بذاریم، با هم نمیشه جمع کنیم، این مطلب درستی نیست که معیار قرار بدیم. خب تازه به نظر ما اگر این در اینجا هر دو رو بغل هم بذاریم، ما میتونیم چیز قرار بدیم، یکیشو قرینه بر دیگری قرار بدیم. الان شما میگم بر این که اگر کسی جماع کرد، این کار از این کفاره ها رو، یا این کفارش، یا این تونست اون اولی، نتوانست دومی، نتوانست سومی، همین متصل به هم ذکر میشه که اول به عنوان تقسیم بین اقسام من خلوب صرف، بعدم بیان میشه این که من خلوب میخوام بگم، این رو جلوتر، اونم اگه نشدین، اونم نشدین، هر سر الان با هم ذکر بشه. مرتب است، ما میگیم نخیر مخیره نیست، مرتب است. میگم کلمه مخیره در روایت نیست، در روایت او داره. من میگم میشه در کلمه همون در روایت سماعه، در یکی از اینا که بعد از این که میگه منزل ماه رمضانه، بعد میگه این یا این یا این، خب ما میگیم این یا این یا این، اگه میتونه اون اولی، نمیتونه دومی، نتونه سومی. این یه جمع عرفی هم هست، یعنی چی؟ تناقض چیزی نیست، چون اون روایت یکیش هست منزل ماه رمضان، یکی دیگه هم توضیح هم داده این یا این یا این، که میخواست بگه خصال سلاس درش هست. و بعدم منتها اگر قرینه خارجی نبود میگفتیم کیفیت هم همون جوره و چیز. این یک. پس ایشون که میفرماین هم صغرویان فرمایششون کبرویان محل اشکاله، و هم صغرویان فرمایششون محل اشکاله. و علاوه میگم ما هم به از این روایتی که جمع هست، ما میگیم تقصیر نیست، او گفته، میگیم هر دوی از نو با هم باشه انسان میفهمه تخییر نیست. منم میگم هم روی تخییر نمی کنی. میگم اگر دو چیزی پیش هم ما نقل کردیم، تناقضی ما بین اینا نیست. میگم شما این کار یا این کار یا این کار باید باشه، میتونی تمکن دارید اولی، نتونید اینجور. شما میگیم نماز که میخواید بخونید یا باید با غسل باشه یا باید با چیز با وضو باشه یا با تیمم. اگه چه جور شد با غسل باید باشه، اگه چه جور شد با تیمم، وضو چه جور شد با تیمم. اشکال نداره این، اولا جمع هست، دوتا رو با هم بغل هم بذاریم جمع هم میشه، هیچ هم مشکلی نداره. اینجور که ایشون میخوان بفرماید نه. بله 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 دیگه، چیز اطلاق قضیه است که میگه به لحو من خلوب هیچ کدومی که از اینا نیست. خب این بخواد اطلاق منعقد شده باشه باید خودش چیز ذکر نکنه، خب بایدش بعدن آورده خودش. میدونم میگه کفاره، میگم همون کفاره رمضان را ما حمل میکنیم، یعنی از نظر کمیت کفاره ماه رمضان منافات نداره که. مثل همین آقایونی که جمع آوری کردن حمل کمیت کردن، اونایی که خواستن روایت های زهار را جواب بدن حمل کردن به کمیت او رو، این که مانع نداره که. میدونم میگم هر دو رو که با هم دیگه ذکر کنن چجور فهمیده میشه. من میگم شخص یا غسل یا وضو یا چیز در فلان وقت، غسل در فلان وقت، وضو در فلان وقت، تیمم. اینجا من میگم در چه وقت چه جور، در چه وقت چه جور، در چه وقت. این چه معنی داره انسان عقص بکنه از این فرمایی. و این دوم این که ایشون که خواستن مطلق و مقید را تحریر کنن و بعدم اشکال کنن برش، ایشون از بیانشون استفاده میشه تقریب مطلق و مقید قطع نظر از اون اشکالی که ایشون دارن، از یه جا از به حساب یکی از اینا همین مطلب میاد. او با اینکه هر دو جور ممکنه، ایشون که انه روایت چیز را نص روایت زهار را اول ایشون بیانی را که میخوان ذکر میکنن میخوان نص در چیز قرار بدن در تعیین و بگن این که به منزله مظاهره یعنی ترتیب، نص در ترتیبه. حالا ترتیب به نحو وجوب یا استحباب اون بحث دیگریست، نص در ترتیب دونستن ایشون تقریبی را که میکنن که روایت چیز نص در ترتیب، روایت که تشبیه به ماه رمضان شده ظاهر در تخییر عدم ترتیب. با اینکه هر دوی از اینا مثل همه، اون یکی تشبیه کرده به ماه رمضان، شما میگی ظاهر در تخییره، یعنی کیفیتش هم همون جور من نست. این یکی هم که تشبیه کرده گفته مانند زهاره، این هم ظاهرش ترتیبه. اونجا ما ممکنه بگیم که در اصل ستایی که در باب زهار هست و کمیت و عدد امثالونه تشبیه شده است، نظر کیفیت نیست. ایشون چرا اختصاصی یه طرف رو ایشون فرموده که تحتم داره؟ الان من عبارت رو میخونم ملاحظه کنید، میگه من نمیفهمم ایشون چرا میگه مشهور حمل به استحباب کردن و یمکن الخدش فی به ان الموسطه غیر صریحه فی التخییر. روایت سماعه سریع در تخییر نیست. و اون طرف میفرمایند که صریح در ترتیبه، حالا ترتیبش وجوبی استحبابی اون بحث دیگری. به ان الموسطه غیر صریحه فی التخییر لجواز ان یکون المراد من قوله به منزلت من افتر یومن من سهر رمضان و کذا قوله علیه ما علی الذی الخ انهما متماثلان في ذات الكفاره والفرد المستعمل في مقام تکفیر، همون سه تا فرد و عددش هم همون مقدار هم هست. و اما کیفیت تکفیر فی کونی علا سبیل ترتیب او تخییر فغیر صریحت فیها غایته انها ظاهرتون به مختزل اطلاق فسانی، که حتی نسبت به کیفیت هم مانند ماه رمضانه. فیمکن و رفع الید ان به صراحت صحیحتین فی انها کفارت و زهار التي لا شک انها علا سبیل ترتیب. خب شما اونجا میگه کفاره ماه رمضان، اینجا میگه کفاره زهار. اون کفاره زهار رو تشبیه کرده، ما میگیم از نظر کمیت و اصل کفارت نه کیفیت. چرا ایشون این طرف این بیان نمی کنه؟ نه ای تعجب ای را اینجور ذکر کرده. خلاصه اینو ما نفهمیدیم که فرمایش ایشون چند جا. نه بحث اینه که این لفظ چطوره اینجا ایشون چیز کردن، بعد که خود تصمیح ایشون میگه صریح در ترتیب، ایشون تصریح کرده اشکال. بعد اون وقت قانون مطلق و مقید اقتضا میکنه ما مطلق رو به مقید هم کنیم، بعدم جواب داده اون قانون همه جا کلیت نداره و اینجا جای پیاده کردنش نیست. ما اصل اون مطلب صریح فرض کردن رو هیچ وجهی نداره، یکی صریح در تخییر غیر صریح، این یکی صریح در چیزه، یا هر دو صریح هم یا هیچ کدوم صریح نیست از اینا. این رو اون فرمایش هم که آقای خویی می فرماین که حالا یکی از اینا هیچ سنی قائل نشده، یکی از اینا بعضی ها قائل شده، اون روایت سماعه رو که مشهور قائلن موافق با رأی بعضی از عامه است. بله موافق رأی بعضی از عامه است، ولی عامه ای که معاصر امام هستن، حضرت چیز باقر و حضرت صادق هستن، هیچ کدوم ایش از اینا قائل به ظهار نیستن. امام های یه قدی جلوتر اونا قائل به چیز هستن، گرچه شاید با اون چیز را بگیم با حضرت اونی که حضرت صادق که هیچ کدوم چیز نیستن. چیه؟ هر دوش امام صادقه؟ خیلی خوب، امام صادق باشه هیچ کدوم ایش از اینا چیز نیست. حسن یعنی حسن بصری و زهری، اینا هر دو چیزای دوره های قبلن، قبل زمان حضرت صادقن، یا از احمد ابن حنبل نقل شده، اینا بعد زمان حضرت صادقه. اینا هیچ کدوم یکی از اینا که حضرت به ملاحظه اینا تقیه کرده باشه و چیز را ذکر کرده باشه اینجور نیست. اینا هیچ کدوم ها همین. حالا ما ابی عبدالله را عرض میکنیم، روایت ابی عبدالله و این مخالف چیزه، روایت اون ابو ولاد حنات هم که از حضرت صادقه، اینا زمان حضرت صادقه، اینا از باب تقیه و چی برای تقیه نداره. نه در اون زمان قولی نداشتند، اصلا محل چیز نبود که حضرت برای ترس از اینا، از زهری و حسن، همه معاصرین اینا هیچ کدومی که از اینا قائل نبودن که از اینا به ترس بر این رو چیز کرده باشه. هر دوی از اینا خلاف عامه است، هر دو روایت، اونی که محل افتلاش. حالا یه چیزی هم در این روایت علی ولاد اینو میخواستم نگاه بشه، امر به مسئله اشتراط که یکی از مستحباته در اونجا هست، و ببینید تو سنی ها آیا قائل به اشتراط کسی شده استحباب اشتراط یا نه، این یه نگاهی بشه. من الان دم دستم کتاب سنی نبود. اگر قائل نشده باشن، این دیگه دلیل خیلی روشنه که این روایت برخلاف عامه است. روایت ابو بلا چی؟ خب عرض کردم اون یه بحث دیگریست. اگر جمع عرفی جهات دیگه نشد و مرجع دیگری نشد، باید بریم سراغونه.